ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه روسیه میگوید نیروهای تندروی نامشخصی در صدد برهم زدن روند صلح در سوریه هستند. یکی از قضات دستیار دادگاه اندرس بهرینگ بریویک برکنار شد. و دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران خواستار تشکیل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای تندروی نامشخصی در صدد برهم زدن تلاش‌ها برای برقراری صلح در سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت این نیروها به مخالفان حکومت سوریه سلاح تحویل می‌دهند و آنان را ترغیب به حمله روزانه علیه ساختمان‌های حکومتی و غیر نظامیان می‌کنند. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش داد که نیروهای دولتی آن کشور روز سه‌شنبه شهر بشرا الحریر را گلوله باران کردند که در نتیجه دو غیر نظامی کشته شدند. به گفته این فعالان نیروهای دولتی سوریه همچنین شهرهای حمص و خالدیه را گلوله باران کردند. یکی از قضات دستیار در دادگاه اندرس بهرینگ بریویک تندروی دستراستی نروژی و معترف به قتل 77 نفر در دومین روز محاکمه او برکنار شد. به گزارش خبرگزاری ها این قاضی پس از قتل این 77 نروژی در تابستان سال گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشته بود صدور حکم اعدام میتواند تنها نتیجه عادلانه این پرونده باشد. اندرس بهرینگ بریویک در اولین روز دادگاه در روز دوشنبه اعلام کرد بیگناه است و صلاحیت دادگاه را قبول ندارد. او بمب‌گذاری در نزدیکی دفتر نخست وزیری نروژ و سپس تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگر را دفاع شخصی خواند. تحلیلگران میگویند چنانچه مشخص شود اندرس بهرینگ بریویک مقصر است به حد اکثر 21 سال زندان محکوم خواهد شد. گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران خواستار تشکیل جبهه‌ای از گروه‌ها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه برای صیانت از منافع ملت ایران در مقابل آنچه که استبداد داخلی نامید شد. بر اساس بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران این جبهه می‌تواند در جهت تحقق مطالبات دموکراتیک مردم اقدام کند. این تشکل دانشجویی همچنین حاکمیت صندوق‌های رأی در یک انتخابات آزاد را اساسی‌ترین و مؤثرترین راه جایگزین دانست که نیروهای مخالف و منتقد در شرایط کنونی باید برای تحقق آن تلاش کنند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان همتای ایرانی خود احتمال لغو تحریم‌ها پیش از به پایان رسیدن گفتگوهای مربوط به فعالیت‌های اتمی این کشور را منتفی دانست. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه توصیه کرده بود که در فاصله باقی مانده تا مذاکرات بغداد غرب در جهت اعتمادسازی و رفع تحریم‌های ایران اقدام کند. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها علیه این کشور را رد کرد اما گفت کشورش آمادگی دارد تا در صورت پیشرفت ملموس از جانب جمهوری اسلامی ایران مشوق‌هایی را مورد بررسی قرار دهد. قرار است دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی شاخص هزینه تولیدات داخلی در سال 1390 خورشیدی سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه در سال 89 خورشیدی معادل 35% رشد داشته. این افزایش هزینه تولید در زیر شاخه صنعت معادل 54% در بخش کشاورزی نزدیک به 16% و در بخش صنایع غذایی 101% رشد داشته. در همین زمینه رضا جمالی گفتگویی را کرده با کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا و در ابتدا از آقای دادخواه درباره علت رشد هزینه‌های تولید در ایران پرسیده. کامران
به طور کلی میتونیم سه تا عامل رو در اینجا در نظر بگیریم. اولین عاملش اینه که این ماجرا گفته شد که برداشتن یارانه‌های غیر مستقیم کار صحیحیه، ولی باید با برنامه درست انجام بشه. با این با برنامه درست انجام نشد و در نتیجه هزینه تولید این عده به شدت بالا رفته، به خاطر اینکه هزینه سوخت بالا رفته، هزینه حمل و نقل بالا رفته. دومی مسئله اینه که دولت به خاطر اینکه باز محاسبات سرانگشتی کرده بود، میزان یارانه مستقیمی که پرداخت بیش از پولی بود که ندادن یارانه غیر مستقیم به دستش میاد، بنابراین پول منتشر کرد ریخ توی بازار که این خودش باعث بالا رفتن قیمتا میشه. این دوتا در مجموع و با توجه به سیاست‌های غلط ارزی که دولت داشت، نرخ ارز رو هم عملاً بالا برده. حالا دولت هر چی میخواد بگه قیمت ارز بالا رفته. بنابراین اون چیزی که این تولید کنندگان از خارج دریافت میکنن، چه سرمایه، چه مواد اولیه، چه وسایل، این هم قیمتش بالا رفته. مجموع اینها رو که ما در نظر بگیریم، طبیعی است که این یک همچین وضعیتی برای اقتصاد ایران پیش آمده.
آقای دادخواه، طبق شعار نوروزی امسال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سال 91 سال حمایت از تولیدات داخلی است و این شعار نوروزی در قالب یک طرح کلان در برنامه‌های اقتصادی امسال دولت و مجلس قرار گرفته. به طور عملی و با توجه به وضعیت موجود چه کار میشه کرد که هزینه تولیدات داخلی پایین بیاد؟
این احتیاج به یک تغییرات بسیار اساسی داره. در درجه اول بایستی آزادسازی انجام بشه که نیست و دخالت دولت و دخالت سپاه اینا اصلا مانع این کار. دوم مسئله این نیست که درسته که تولید کنندگان از بالا رفتن قیمت از یک مقداری متضرر میشن، یعنی هزینهشون بالا میره، ولی واقعیت این نیست که با اجازه دادن این که وارد کنندگان ارز رو به قیمت پایین بخرن، رقابت با کالاهای وارداتی رو دشوار میکنه. بنابراین برای اینکه واقعا تولید کنندگان داخلی بتونن رقابت بکنن، از یک طرف باید سیاستهای آزادسازی انجام بشه، از یک طرف قانون کار باید اصلاح بشه و از طرف دیگه در بازار ارز اجازه داده بشه که قیمت ارز با در بازار تعیین بشه و در نتیجه کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی به این سادگی نتونن کالاهای داخلی را از معرکه در بکنن.
آقای دادخواه، سیاست‌های ارزی دولت در سال 91 طبق گفته سخنگوی اقتصادی دولت دقیقاً مثل سال 90 خواهد بود، بر این اساس که قرار دولت همچنان ارز دولتی رو 1226 تومان محاسبه کنه. تعیین این قیمت برای ارز برای سال 91 این چقدر بر شاخص هزینه‌های تولید داخلی تأثیر خواهد داشت؟
این ممکنه که یه مقداری یه تغییر مختصری بده، ولی این عملا مفهومش نیست که آفتابه خرج لحیم شده، یعنی اینکه یارانه‌های غیر مستقیم رو برداشتن و بعد بزرگترین یارانه رو از این طریق دادن. مسئله عبارت از این است که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم بشه و با پایین نگه داشتن قیمت ارز، اگر همین قیمت رو به وارد کنندگان هم بدن، عملا این یک یارانه است که دولت ایران به تولید کنندگان چینی داره میده که اونها بیان با ایرانی‌ها رقابت بکنن. به طور کلی ایران خیلی کارا باید انجام بده، باید این مسئلهش رو با خارج حل کنه و این تحریم ها به این صورتی که هست برداشته بشه. در درجه دوم این که آزادسازی اقتصاد و غیر دولتی کردن اقتصاد، در غیر این صورت این شعارهایی که آقای خامنه‌ای یا دیگران دادن در همون حد میمونه، در حد شعار میمونه، خوب تیتر روزنامه ها درست میشه ولی چیز دیگه از توش بیرون نخواهد اومد.
کامران دادخواه بود، اقتصاددان در آمریکا. محمد رضا معتمدنیا، مشاور اجرایی سابق فرماندهی ستاد کل قوا و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ ایران و عراق، اکنون در زندان اوین زندانیه و یک هفته است که اعتصاب قضا کرده. آقای معتمدنیا پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بازداشت شد و با قرار وثیقه آزاد شده بود، ولی در مرداد ماه سال گذشته برای طی دوران محکومیتش به زندان فرستاده شد. درباره آخرین وضعیتش شیرین فامیلی همکار ما گفتگویی رو داشته با میثم معتمدنیا، فرزند آقای محمد رضا معتمدنیا.
هفته پیش روز دوشنبه اعلام اعتصاب قضاشون رو داشتن. از اون تاریخ به بعد که اتفاقا روز ملاقات هم بود، ما هیچ گونه خبر و دسترسی به ایشون نداریم. روز دوشنبه مراجعه کردیم، عنوان داشتن که ایشون رو انتقال دادن 240 که بند انفرادی هست.
از وضعیت جسمی و سلامتی پدرتون خبری دارید؟
از لحاظ پزشکیشون وضعیت مناسبی اصلا ندارن، متاسفانه وضعیت خونریزی لثه‌شون بوده، بیماری در واقع میشه گفت نخاعیشون بوده، فلج انگشتر دست راستشون بوده که کاملا از کار افتاده. یعنی توی وضعیت وخیمی ایشون انتقال پیدا کردن به انفرادی.
آقای معتمدنیا، علت اعتصاب قضایی پدرتون چی هست؟
ایشون اعتصاب قضاشون رو طی یک نامه اعلام کردن. خواسته ایشون شکسته شدن حصر خانگی رهبران جنبش سبز است. و توی نامشون هم ذکر کردن که در اعتراض به ظلم‌ها و اعمال فشار نابجا و ناعادلانه و پاس احترام به تمام باورهای ملی و اعتقادی من تا رفت کامل حشر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد از دوشنبه 21 نوامبر دست به اعتصاب قضا خواهند زد به مدت 45 روز و توی مدت فقط با آب، اون هم مابین اذان مغرب تا اذان صبح به اعتصابشون در واقع ادامه میدن.
از کی بازداشت شدن و اتهامشون چی هست؟
ایشون 8 تیر ماه 1388 بازداشت اولیه‌شون بود، 2 ماه انفرادی داشتن توی بند 2 هدف سپاه. اتهامی که متوجه ایشون از ناحیه دادگاه انقلاب فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی هستش که محکومیتشون در واقع 21 مرداد 1390 شروع شده. در واقع فعالیت‌هایی که تو نظام داشتن فعالیت‌های مشخصی بوده و منشأ خدمات زیادی بودن برای نظام. ایشون مشاور اجرایی فرماندهی ستاد کل قوا بودن، از مسئولین پشتیبانی جنگ بودن، ایشون نماینده 3 تا نخست وزیر بودن در کشور، آقایان رجایی، باهنر و مهندس موسوی، که پس از انقلاب تو بخش صنعت و معدن و حتی تو بازسازی جنگ سرمنشأ خدمات شایانی بودن برای مملکت. من تعجب میکنم واقعا از این حکم که کسی که عمر خودش رو و وقت خودش رو و جوانش رو برای انقلاب گذاشت، مثلا خیلی دیگه از دوستانی که الان در بندن، هیچ این اتهامی به ایشون متوجه میشه و توی این شرایط سخت هیچ کس هم پاسخگوی ما نیست. ما بیشتر نگران وضع سلامتی ایشون هستیم. ایشون از دست راستشون انگشتان کاملا از کار افتاده و حالت فلج داره.
میزان محکومیت آقای معتمدنیا چقدره؟ آیا وکیل هم دارن؟
توی شعبه 26 دادگاه انقلاب حکم قطعی ایشون مبنی بر تحمل 1 سال حبس تعزیری.
گفتگویی بود که شنیدید با میثم معتمدنیا، فرزند محمد رضا معتمدنیا که اکنون در زندان به سر می‌برد. بر پایه خبرهای رسیده از نیویورک، AFP خبرگزاری رسمی فرانسه به لطف مسعود حسینی خبرنگار عکاس افغانش به جایزه پولیتزر ارزشمندترین جایزه روزنامه‌نگاری در جهان دست یافته. اونچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، مسعود حسینی رو بودن چنین جایزه‌ای رو دور از انتظار خودش خوانده.
مسعود حسینی 30 ساله جایزه پولیتزر را با گرفتن عکسی از آن خود ساخت که تصویر دلخراش ترانه 10 ساله، دختری وحشت زده و گریان را پس از حمله انتحاری به یکی از زیارتگاه‌های پر رفت آمد در کابل نشان می‌دهد. عکس این دختر افغان که در میان انبوهی از جنازه‌های تکه پاره شده در زیارتگاه موسوم به ابوالفضل، یکی از مسجدهای شیعیان در کابل، مات و مبهوت و غرق در وحشت ایستاده، به سرعت در بسیاری از رسانه‌های گروهی و آشیان‌های اینترنتی منتشر شد. مسعود حسینی که 5 سال است برای AFP خبرگزاری دولتی فرانسه کار می‌کند، هنگام برداشتن این عکس تکان دهنده و دلخراش روز 6 دسامبر سال گذشته میلادی، 15 آذرماه، در چند قدمی محلی بود که عاملی انتحاری بمب همراه خود را منفجر کرد و دست کم 70 تن را کشت. امانوئل اوگ، مدیر عامل خبرگزاری فرانسه، همزمان با تبریک گفتن به این عکاس افغان، او را یکی از دلیرترین خبرنگار عکاس‌های جهان خواند. مسعود حسینی که در کابل مستقر است، در پی دریافت پولیتزر برای بهترین عکس خبری فوق‌العاده گفت: از رو بودن این جایزه بزرگ و میمانند یکه خورده، اما همزمان بسیار شاد و سرخوش شده است. این عکاس افغان پیشتر جایزه اول مسابقه بین المللی عکس‌های برگزیده سال را نیز از آن خود ساخته بود. در مسابقات پولیتزر امسال، آژانس‌های خبری هافینگتون پست و پولیتیکو نیز همانند AFP برای نخستین بار به این جایزه بزرگ آمریکایی که رویای شیرین هر قلمزن و روزنامه‌نگاری است دست یافتند. در همین مسابقات روزنامه پرنفوذ نیویورک تایمز نیز 2 جایزه پولیتزر را از آن خود ساخت. جایزه پولیتزر که از عمر آن 95 سال می‌گذرد، هر سال به بهترین ها در رشته‌های گوناگون خبری و نیز تئاتر، داستان و موسیقی اعطا می‌شود. از 3 سال پیش آشیان‌های خبری در اینترنت نیز به این مسابقه بزرگ راه یافتند.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدید. همراه ما باشید با موزیک‌های روز ایران.